اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتبلغ فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله.
آقا خیلی دوبس دوبسی شده،
ذره سخنرانیش کنیم به درد مدام میخوره. هدیه محضر سید الشهدا سلام الله علیه و اصحاب با وفاشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ابا سلط هروی که یکی از اصحاب خاص و خدمتگزار وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضاست، میگه آخرین جمعه ماه مبارک شعبانی بود خدمت حضرت شرفیاب شدم. حضرت فرمود که ابا سلط امروز روز جمعه آخر ماه شعبانه، مثل فردایی که دیگه آخرین جمعه ماه شعبانه. میگه من عرض کردم بله آقا متوجه هم میدونم. حضرت فرمود که ابا سلط ان شعبان قد مضا اکثره، شعبان دیگه اکثرش گذشت. و هذا آخر جمعه من، این هم که دیگه آخرین جمعه است. حالا آخرین جمعه ماه شعبان یک طرف، خود جمعه و ماه روز رحمت و مغفرت. و گفتم بله آقا میدونم این هم آخرین جمعه ماه شعبان. حضرت فرمود فتدارک فی ما بقیم، دونستن کفایت نمی کنه، تدارک کن، یه زحمتی بکش، توشه سفری آماده کن برای ماه بعد که میخوای وارد بشی. فرمود و اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن، استغفار کن تو این دو سه روز باقی مونده، ذکر بگو، قرآن بخون. حالا بعد این جمله حضرت که حتما شنیدید، فرمود زیاد بگید در این چند روز باقی مونده. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، اگر تا الان هم نبخشیدید این چند روز پایانی یه فرجه‌ای به ما بده، روی ما رو زمین ننداز. فاغفر لنا فيما بقي من، ببخش، بگذر از ما. خب این جمله ای که حضرت می فرماید عظمت ماه شعبان را و البته طهارت برای ورود به ماه رمضان رو به ما یادآور میشه. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه ایشون قائل است که برعکس اکثر آقایون که ماه محرم را آغاز سال قمری میدونند، سید ابن طاووس ماه مبارک رمضان را شروع میدونه. یعنی میگه ماه رمضان سال قمری شروع میشه. بعد میگه این همه استغفار و دعا و مناجات شعبانیه و اینها برای چی در این ماه شعبان قرار داده شده؟ علتش اینه، فلسفش اینه، هر کاسبی روزهای آخر سال این دفتر حساب و کتابش رو میاره، صاف میکنه حساب رو، بدهی رو، طلب ها رو، چکی داشته باشه، حساب صاف میشود و وارد سال بعد میشه. یه دفتر جدیدی برمیداره، این دفتر حساب 1400 سفید سفید. سید ابن طاووس میفرماید تمام این اعمال و از کاری که وارد شده برای اینه که ما پرونده را صاف کنیم، حساب رو صاف کنیم، با یک پرونده سفید و عاری از گناه و آلودگی سال جدید رو شروع کنیم. لذا هی به ما گفتن مناجات شعبانی. امام هشتم فرمود مکرر بگید اللهم ان لم تكن غفرت لنا، نبخشیدی دیگه روزای آخره، دارن سفره رو جمع میکنن، سال جدید میاد، همه گناهان ما رو انشالله ببخش. امیر المؤمنین هم یه روایتی دارند از وجود مقدس پیغمبر. پیغمبر هم یه سالی همون روزهای آخر ماه شعبان وقتی که مردم جمع شده بودن داخل مسجد فرمود میخوام برای شما خطبه بخوانم. این خطبه معروف شد به خطبه شعبانیه. موضوعش در مورد رمضان است، ولی خب چون در ماه شعبان صادر شده معروف به خطبه شعبانیه. خیلی هم مفصل نیست، 7-8 خط کلن این خطبه طول میشید. یه سخنرانی جمع و جور 5 دقیقه از پیغمبر بود، ولی مزامین مزامین بالاییست. حتما چند جملهش رو که شنیدید، حالا میخونم ببینید مضمون را. فرمود انه قد اقبل الیکم شهر الله، مردم بشارت باد به شما، ماه خدا به سمت شما آمد، درها باز شد و ماه الهی رخ نمود برای اینکه شما وارد بشید. اما این ماه یک ماه خاصی است، بالبرکت و رحمت و المغفره، برکت سرشار است در این ماه، مغفرت سرشار است، رحمت سرشار است. شهر هو عند الله افضل الشهور، بهترین ماه ماه رمضان است، بهترین ساعات ساعت‌های ماه رمضان است. حضرت می‌فرمود تا رسید به این جمله‌ای که موضوع بحث ماست امشب، فرمود هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. اول اینکه شما دعوت شدید به ماه رمضان، مثل این تالارها هست که اول که میخوای بری باید یه برگه ای دستت باشه که ما دعوتی هستیم، ما مهمان خاصیم. فرمود شما دعوت شدید، برگه به دستتون دادن، دعوتنامه به دستتون دادن. حالا کجا وارد بشیم؟ این تالار کجاست؟ محل قرار ما کجاست؟ فرمود شما دعوت شدید به میهمانی خدا. سفره‌ای که پهن شده میزبانش خداست. شما در خانه‌ای که میزبان خداست به مهمانی دعوت شد. خیلی میهمانی بزرگی باید باشه. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. آقا اینجا اگر پات رو گذاشتی داخل، وارد شدی، دیگه تو کریم حساب میشی. کسی هستی که کرامت خدا خاصه ویژه به تو تعلق گرفت. خیلی فضای عجیبی است. ما وارد جایی میشیم که به محض ورود، فرمود اگر یک سلسله اعمالی انجام بدی، فرمود صرف این که تو روزدار باشی در این ضیافت وارد بشی، تو اهل کرامت الله خواهی شد. ما چقدر زحمت باید بکشیم تو این ماهای عادی تا خدا یه گوشه نظری کنه، تا خدا یه حاجت کوچیک. حالا ادامه میگم. فرمود امتیازاتی داره این ماه، یه ماه عادی نیست. یکی از امتیازاتش اینه که مستجاب الدعوه میشید، چطوری که سید علی قاضی و ملا حسین قلی همدانی و دیگران، یکی از کرامتهاشون این بود اگر دعا میکردن مستجاب میشد. و فرمود تو اگر وارد این ماه شدی دیگه مستجاب الدعوه چی از این بالاتر. به محض ورود در همین خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم این مطالب رو به ما فرمود. حالا این هم جالبه که خدمت شما عرض کنیم، صرفا میزبانی خدا محدود به این ماه مبارک نیست، تمام عمر مهمان خدایی. حالا تو این یه ماه خاص دیگه مهمانی رو با شکوه در برگزار کردن، به رخمون کشیدن که آقا ما میزبانیم و سفره از ماست. در روایت نقل یه وقتی یک کافری اومد پیش یک پیغمبری، گرسنه بود، گفت آقای پیغمبر یه 2 لقمه غذا هم به ما بده، مهمان کن ما رو امروز. این پیغمبر گفت که شرط داره، اگر حاضر شدی موحد بشی، از این کفر دست برداری، من نوکرت، عذابت میدم در خدمت. اما اگر دست بر نداشتی نه. من این هم گفت نه بابا، برات 2 لقمه نون 2 لقمه غذا، دست از اعتقادمون که بر نمیداریم، انصافا دمش کرد. ما بعضی وقتا برای 1 لقمه نون، برای پستی، مقام، مسئولیتی، تمام اعتقاداتمون رو میذاریم کنار، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم برای اینکه به یه مقام کوچکی برسیم، به دلی برومون باد. گفت خیر، گرسنم، خیلی هم گرسنم، ولی نمیخوام. رفت بیرون، وحی نازل شد ای پیغمبر، ما 70 سال این رو سر سفرمون بزرگ کردیم، هر وعده بهش قضا دادیم، هیچ وقت هم شرط نکردیم، اذیتش نکردیم، فقط به او دادیم بدون این که بگیم اگر چنین اگر چنان. تو یه وقت اومد سر سفرت اینطور برخورد کردی؟ پیغمبر دوید بیرون رفت دستش رو گرفت آوردی پیغمبری پیغمبر ما نبود. گفت آقا قصه این طوریه، بفرما غذا با هم بخوریم. گفت قصه چیست؟ قصه رو نقل کرد. گفت من میخواهم موحد بشم. احسن تو این خدایی که تو داری، یه عمر رزق ما رو داد، یک بار هم حساب و کتاب نکشید از ما، اذیتمون نکرد به خاطر اعتقاداتم به کافر و مشرک و ملحد و همون هایی که میگن خدا دوتاست. ما خیلی سخته برامون یه نفر بیاد به من بگه که تو آخون نیستی، تو طلبه نیستی، تو روحانی نیستی. من یقه خودمو پاره میکنم، ای به این چیه گذاشتم تو سرم؟ کوری نمیبینی؟ حالا صاف رای نیست تو روی خدا میگه تو خدا نیستی، دوتا خدا داری، هیچ کاری ازت بر نمیاد. ولی میگه طوره نیست، اون نمیفهمه، من که میفهمم، رزقش رو میدم، باش مدارا میکنم، شاید خوب شد. ما تمام عمر مهمانی، حالا این ماه ماه ضیافت الله، ذره چربی غذا رو بیشتر کردن که ما بیشتر بفهمیم لذتی که میبریم بیشتر باشه، وگرنه تمام عمر ما همین گونه میگذره. مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا که از کتب نفیس ماست، چون یه روایتی نقل میکنه، شاید شنیده باشید، اما خب روایت تو دلبرویه. خدا وحی میکند به داوود که یا داوود لو یعلم المدبرون انی، مدبر یعنی کسی که پشت کرده، گریزپای داره فرار میکنه، لو یعلم المدبرون انی کیفشت یاغی به داوود، اگر همون فراریه گناهکاره، همون کسی که اصلا طرف ما نمیاد، پاش به مسجد و هیئت حسینیه و حرم باز نشده، اگر میدانست من چقدر او رو دوست دارم، اشتیاق دارم ها، کیف میکنم با او، اگر این مطلب رو میدونست و انتظاری لهم، میدونست من چقدر منتظرشم این برگرده، دست از گناه بردار، اگر اینها رو میدونست به شوقی الا ترک معاصیهم لما تو شوقن. دیدید یه نفر از ذوق بمیره، از ذوق زدگی، از چی؟ میگه گناهکاره هست. یا عبادی الذین اسرفوا الان، آقایی که داری اسراف میکنی، گناه میکنی، هنوز بنده من، یا عبادی بنده من، گناهکاری که باش تو بنده منی، تو همه وجودت متعلق به منه. گفت داوود اگر گناهکاران میدونستن من چقدر دوستشون دارم، اینها از ذوق زدگی میمردن، کیف میکردن. حالا این جمله رو ببینید، فکیف ارادتی فی المقبلین عنی، خودت رو حساب کن دیگه. اون بنده ای که نمازی هم میخونه، روزه هم میگیره، هیئت هم میاد، احب الله من احب حسینا، امام حسینم دوست داره، ببین من دیگه چطور مشتاق او هستم. اون گناهکار مشرک را من اونقدر دوست دارم که اگر میفهمید میمرد. تو که بنده خودمی، تو که از خودمونی، چقدر لذت داره این روایت، چقدر کیف داره با این خدا مأنوس شدن، هم نشین شدن با چنین خدا. این فیض عام خداست، بار عامی است که خدا سفره را در تمام عمر پهن کرده، ولی یه سفره هم داره، سفره خواصه، یه ماهی هم داره، افضل الشهور است، ماه ضیافت الله است. دیگه ببینیم این ماه چه خبر خواهد. هر جایی که انسان به عنوان مهمان وارد میشه، اسلام فرمود آقا مهمان باید یک آدابی رو رعایت کنه. این رو شنیدید، من نمیخوام این رو بگم. مایی که به عنوان مهمان میخواهیم خدمت خدا برسیم، بالاخره آدابی داره دیگه. اول باید تر و تمیز کنیم وجود خودمون رو از آلودگی ها، بعد بریم. ما حرم هم میخواییم بریم، وضوعی طهارتی، گفتم آهسته آهسته قدم بردار، ذکر بگو با حال توجه توسل اذن دخول، بعد وارد شو. حالا کسی میخواد وارد حریم خدا بشه، مشخص این وظیفه ماست به عنوان مهمان، امشب کارش نداره. اما میزبان هم وظایفی داره، میزبانی هم آدابی داره. خدا میزبان ماست، ما میخواییم امشب ببینیم میزبان ما چه وظایفی نسبت به ما داره. همش نگیم چه باری به دوش ماست، ببینیم چه سفره‌ای برامون پهن کرده، بعد دیگه خودمون خجالت میکشیم با دل آلوده چنین سفره‌ای رو وارد بشیم و مصرف کنیم. اولین وظیفه‌ای که اسلام برای هر میزبانی، همین مهمونی‌های عادی خودمون هم که میریم، فرمود میزبان باید به استقبال مهمان بیاد. این که در رو باز کردم خودت بیا، ما خونه نیستیم، برو خونه میوه هست بخور، این نشد مهمانی. باید داخل خونه باشی، استقبال بری، در باز کنی، اسفند دود کنی براش. عروس و دوماد دیدید میان خونه یک کسی یه تشریفات خاصی، چون دفعه اول میان. خب میزبان وظایفی داره، وظیفش اینه که استقبال کنه. آقا خدا چطوری میخواد از میهمانانش در ماه مبارک استقبال کنه؟ باورتون میشه ماها چهار قدم میریم تا دم در، اونایی که خونه آپارتمانی دارن از آسانسور پایین نمیریم، همونجا میمونیم دم در، میگیم طبقه چهارم رو بزن اونجا سلام و تعارف میکنیم. خدا دو ماه زودتر از روز موعد و میهمانی به استقبال ما آمد. از اول ماه رجب تا آخر ماه شعبان دست ما رو گرفته مخلص بفرمایید. آقای مناجات شعبانیه چیست؟ این ادعیه ماه رجب چیست؟ اکثر ادعیه‌ای که از وجود مقدس امام عصر رسیده در باب رجبه. این موالید ماه شعبان چیست؟ خدای بریز و بپاشی کرده دیگه، گفته آقا میبخشم. به تعبیر استاد لطیفیان، حیف ماه تو که خرج گناه ما بشود، حیف ماه رمضان که بخواد گناه ببخشه. تو همان نیمه شعبان همه را بخشیدی، کسی نمونده. خب میخوان بیان ضیافت الله، اونجا که گناه نمیبخشن. خیلی مقامات بار. این دو ماه رجب و شعبان دو ماهی است که خدا به استقبال ما اومد، خودش داره قدم به قدم پله پله ما رو جلو میبره تا ما برسیم به اون حدی که میهمان خدا بشیم. فقط وظیفه ما اینه که قدر بدونیم، استفاده کنیم، نگذاریم این فرصت ها یکی یکی از دستمون بره. وقت نیست، من زودتر میگذرم. یکی دیگه از آداب میزبانی، یکی دیگه از وظائف میزبان اینه که از مهمان کار نکشه. اهل بیت علیهم السلام با همه اون عظمتی که داشتن، وقتی یه مهمان می اومد تو خونشون، خودشون بلند می شدن خدمت می کردن. امام صادق این نفر مهمانشون شده بود، بنده خدا بلند شد خدمت حضرت، مثلا این چهار تا استکان میوه چیزی بود ببر اون اتاق، حضرت اجازه نداد، گفت تو بشین، تو مهمان مایی، من جعفر ابن محمدم درست، ولی من باید آداب میزبانی رو رعایت کنم، من اجازه نمیدم تو کار. خب حالا این خداییست که برای ما به میزبانی ما رو قبول کرده، بریم مهمانیش. خدا میگه من هیچ کاری از تو نمیخوام، تا همین که روزه گرفتی وارد این ماه شدی، نفس که میخوای بکشی، نفس که غریزی توست، نمیتونی نفس نکشی. میخوای بخوابی، خواب که غریزی توست، نمیتونی نخواب. این روایتیست که از پیغمبر در همون خطبه شعبانی، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. ما از تو کار نمی کشیم ها. این ماهیست که اگر آمدی ما حق میزبانی را ادا می کنیم. حق میزبانی چیست؟ از تو کار نکشیم. تو بخواب، ما حساب می کنیم، ثواب می نویسیم. تو نفس بکش، ما حساب می کنیم برای تو. چون این ماه، ماه میزبانی است. بله اگر تو عملی هم انجام دادی، ما اعمالت رو هم تصاعدی حساب میکنیم، برکت رو در اعمال تو هم مورد محاسبه قرار میدیم. سومین ویژگی و آداب میزبانی اینه که میزبان برای مهمانش کم نذاره. فل بیت ماکان، گفتن یا مهمانی نده، یا اگر مهمانی داری همه اون غذا خوشمزه هایی که قایم کردی بیار وسط. نه غذایی که خودت دوست نداری بدی به مهمانت. بهترین وسیله منزلت رو بیار. ها خدا آمده میدان با تمام عظمتش، با تمام مغفرتش، با تمام رحمتش، کم نگذاشته تو این ماه. در باب بخششش امام صادق فرمود در هر شبی از شبهای رمضان 70,000 بنده بخشیده می شود. دیگه از این بالاتر هر چه داشت رو به میدان آورد. از این بالاتر که پیغمبر فرمود یا معشر الناس اذا طلع هلال شهر رمضان مردت قلت مردت الشیطان. ماه رمضان که وارد شد، این هلال ماه که رؤیت شد، خدا دست و پای شیطان رو میبنده، دشمنترین دشمن تو رو زندانی میکنه. هر چه داشت شب قدرش رو در این ماه قرار داد که لیلة القدر خیر من الف شهر. همین ماه خدا با همه رحمت و مغفرتش میده. آقا اشاره میکنه وقت تمامه، 5 دقیقه فرصت میدید به من؟ این تا اینجای بس. ما مهمان خداییم، خدا میزبان ما. 3 وظیفه از وظایف میزبان رو گفتیم که خدا حتما رعایت میکنه. یه حرف دیگه هم بزنیم، تا حالا ما میهمان بودیم. خدا فرمود من 2 مهمانی خاص میدم، یعنی میزبانم و مردم مهم. یکی همین ماه رمضانه که شهر الله ضیافت الله، یکی هم فرمود ایام حج. هر کسی وارد اون صحرای مکه شد و رفت به سمت اعمال، چه حج واجب باشد چه عمره باشد، فرمود شما ضیوف الرحمانید، مهمانان خدای رحمان. این 2 گروه رو به اسم مشخص کرد، فرمود اینها مهمان منن، من میزبانم، اینها مهمان. ولی یه جایی یه نفر رسید پیغمبر عرض کرد آقا جان یا رسول الله، ما اگر بخوایم خدا را پیدا کنیم خدا کجاست؟ محل استقرار خدا رو میشه برامون بگی؟ خانه خدا کجاست؟ حضرت فرمود عند المنکسرة قلوبهم، خانه خدا دل شکسته است. ماه رمضان خوش به حال اونها که مهمان خدا هستن و خدا مهمان اونهاست. دل شکسته می شود جایی که خدا در اونجا قرار می گیره. این از اون جملات عجیبی است. فرمون من در آسمان و زمین و هیچ جا نمی گیرم، من که محدود به زمان و مکان نیستم، ولی دل شکسته جایگاه منه. من حاضرم میهمان تو بشوم به شرط این که این دل بشکنه. دل که شکست من اومدم، فقط در گوشی آداب میزبانی رو رعایت کن. همین 2 بود الان گفتیم خدا در مورد ما رعایت میکنه. تو هم مرد باش، خدا که خاص وارد بشه به استقبالش برو، نگذار خدا قریب بمونه. خدا و شیطان در یک دل نمی گنجن، به استقبالش برو. هر چه داری رو کن برای این مهمان، اعمال صالح انجام بده، یک کاری نکن که ازت برنج. از آداب مهمانی اینه که میزبان حرفی نزنه، کاری نکنه، قضایی نیاره که مهمان بدش بیاد. آقا یک کاری کن که این مهمانتو بدش نیاد، خدا مهمانتوست. تو هم آداب میزبانی را به نحو احسن انجام بده. خیلی از بحثمون، بریم 2 امروزه بخونیم و انشاءالله مناجات شعبانیه مرحوم شیخ جعفر شوشتری. خب اون شخصیت عظیمی که همه شما اصلا هیئت اگر اسم شیخ جعفر شوشتری رو نشنیده باشه دیگه خیلی ظلمه. عمرش رو برای هیئت و روزه و مکتب سید الشهدا گذاشت. شیخ جعفر شوشتری می‌فرماید خدا نیازی به زمان ندارد، کما این که خدا نیازی به مکان نیز ندارد. نه زمان نه مکان در مورد خدا صدق نمی‌کنه. اما خداوند اومد برای بندگانش یه فضایی درست کرد، گفت اینها بالاخره هرچی باشه دلشون میخواد زمانمند و مکانمند باشند. یک ماهی قرار داد، گفت این ماه شهر الله هست از جهت زمان. یک مکانی هم قرار داد، گفت اینجا بیت الله هست، خانه منه، در حالی که خدا نه خانه میخواهد نه ذیل زمان معنا میشود. فرمود ماه رمضان خیلی فضائلی داره، بگذاریم جمله ایشون رو، فقط همین یک کلمش. اگر کسی از تمام فضائل و برکات ماه رمضان محروم شد، نتونست استفاده کنه، نفس بهش اجازه نداد، کاهل بود، تنبل بود، پیش نرفت. مرحوم شیخ جعفر شوشتری می فرماید تنها راهی که برای جبران باقی می ماند، تنها راهی که می توانی همه گذشته را با او تدارک ببینی، به دستش بیاری، یک راه است، رحمت الله الواسع ابا عبدالله. همه همین ضیافت و مهمانی و همه اینهایی که گفتیم، فرمود اگر همش رو از دست دادی جای دوری نرفته. تو اگر حسین داری هیچ چیزی از دست نمیدی، هیچ چیزی از دست نمیدی. همه عظمت و فضیلت ماه رمضان را در روضه حسین ابن علی میشه به دست آورد، در کربلای حسین ابن علی میشه به دست آورد، در محرم میشه و تدارک دید. عجب جمله عجیبی است این جمله. در آستانه ماه رمضانی، ماه تشنگی و گرسنگی، ای صوم و صلات یا ابا عبدالله، عالی درجات یا ابا عبدالله، لعنت به جماعتی که منعت کردند از آب فرات یا ابا عبدالله. افطارها به کام دلم زهر می شود، همین که انسان می خواد یه قطره آب به این لبهای خوش برسونه، افطارها به کام دلم زهر می شود، آقای ما گرسنه و تشنه شهید شد. این روزه آتش روزه سنگینی است. ما نوعاً میریم قتلگاه امام حسین روزه از اونجا میخونیم. شیخ جعفر شوشتری میفرماد آتش سه بلای سنگین بر جان ابا عبدالله آورد. آتش که آمد سوی چشم امام رفت، دیگه جایی رو نمیدید. آتش که آمد زبان حضرت دیگه نمیچرخی. اما از همه بدتر فرمود آتش که آمد جگر حسین سوخت. صدیقه طاهره وسط گودال میخواد روزه بخونه، میگه بنیه قتلوک ذبحوک و من الماء منعو صلى الله عليك يا أبا عبد الله على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.